یونس 4. خدایی که حتی وقتی ما اهمیت نمیدهیم به ما اهمیت میدهد. مقدمه. غیرت و تعصب امروز در جهان زنده است و هر و چیز جدیدی نیست. شاید انتقاداتی که از جامعه جهانی قطر گفته میشه را دنبال کرده باشین. سرکوب اقلیت‌های جنسی در کشور تحت پوشش قابل توجهی قرار گرفته و برخی از پوشش های خبری از شرایط وحشتناک کارگران مهاجر مجبور به زندگی در آن حسن اشاره میکنه. آنچه کمتر گزارش شده سرکوب وحشتناک وسیحیان در کشور است. من فکر میکنم این 18 کشور سرکوبگر در جهان برای مسیحیان باشه. من میدانم که بسیار از شما در اینجا در اسکاتلند مورد نجات پرستی قرار گرفتی. به دلیل رنگ پوستتان با شما بدرفتاری شده یا به خاطر لهجه شما این اتفاق افتاده باشه. ما میخواهیم بعضی موقع وانمود کنیم که تعصب در اسکاتلند مشکلی نیست، اما این همون چیزی است که یک تظاهر کامل حساب میشه. در طول چند دهه گذشته پیشرفت زیادی در این مسیر صورت گرفته. شاید بهتر از همیشه باشه، اما هنوز به شکل‌های مختلف وجود داره. اما این فقط یک مشکل غربی سفیدپوستان نیست. در هند ناسیونالیسم هندو در حال تبدیل شدن به یک تهدید فزاینده برای اقلیت‌ها. شما نمی‌خواهید در حال حاضر در جایی مثل اویگور در چین باشید و شما در ایران می‌دونید که مشکلاتی بین کردها و فارس‌ها وجود داره. تعصب غیرت چیزی که هر جامعه رو به یک درجه درگیر میکنه، اما نباید بر جامعه پادشاه جدید خداوند تأثیر بگذارد. تعصب و نفرت ناشی از غیرت تعصب چیز جدیدی نیست و در واقع همون چیزی است که در بخش 4 یونس میبینیم. تعصب یونس آشکار میشه. یونس به سختی میتونه رحمت خدا رو درک کنه. میبینیم که حتی قوم خدا هم میتوانن متعصب و با غیرت غیرتی بشن. پس زمینه ما به طور پیوسته در کتاب یونس مطالعه کردیم، اما قبل از که به این فصل آخر نگاه کنیم اجازه بدین اونو خلاصه کنیم تا ببینیم در فصل 4 به کجا میخواییم برسیم. یونس به سر آمیتا یک پیامبر واقعی بود که در زمان سلطنت یاروام دوم حدود 780 قبل از میلاد زندگی و نبوت میکرد. در دوم پادشاهان میخونیم که این یونس بود که گسترش عظیم پادشاهی شمالی را پیشگویی کرد و به دنبال اون پیشگویی اسرائیل چنان رشد کرد که از سالهای یربعام دوم به عنوان سالهای طلایی اسرائیل یاد میشه. آنها در عرصه اقتصادی و نظامی طلایی بودند، اما از نظر معنوی ورشکسته. کتاب یونس با دستور خداوند به یونس آغاز میشه که برود و بر نینوای شریر نبوت کند، اما یونس به جای اینکه برای اجرای اراده خداوند به سمت شهر حرکت کند سعی میکنه از خدا فرار کنه و سوار کشتی شد و به سمت ترشیش حرکت کرد که در جهت مخالف بود. او میخواست دور از حضور پروردگار باشه و فکر میکرد که میتواند با دویدن به اونجا برسه. خداوند طوفان بزرگی فرستاد که کشتی را تهدید کرد. ملوانان که بت‌پرست بودن با دعای و خداوند خود به این مسئله واکنششون دادن. کاپیتان حتی رفت و یونس خوابیده رو بیدار کرد و از او خواست که او هم از خدایش دعا کنه. ملوانان قوره انداختند تا بفهمن این مصیبت وحشتناک تقصیر چه کسی بوده و قوره به نسب به یونس اشاره میکنه. او اعتراف میکنه که میخواست از خدای خود که خالق دریا خشکی بود فرار کنه و از آنها خواست او رو به دریا بیندازن، اما ملوانان سعی کردن که با پارو زدن خود را علی سر نجات دهند، ولی در آخر سر موافقت کردند که یونس را به دریا بیاندازند. به محض اینکه این اتفاق افتاد طوفان متوقف شد. ملوانان بت‌پرست خدا یگانه را پرستش کردند و برای او قربانی کردند. خداوند مایه بزرگی فرستاد که یونس را بلعید. پس از 3 شعبان روز که یونس برای خدا که او را از غرق شدن نجات داده بود ستایش کرد، ماهی به خشکی رسید و یونس رو بالا آورد. خداوند فرصتی دوباره به یونس داد و دوباره به او گفت که به نینوا بره. این بار او رفت و تنها سخنان نبوت او در اینجاست. با این حال 40 روز نینوا واژگون خواهد شد. باور بکنید یا نه، مردم نینوا توبه کردن، روزه و نماز رو توبه کردن و خداوند نیز قبول کرد. نوعی احیای معنوی رخ داد و خداوند آن ویرانی که پیشگویی شده بود رو بر سر آنها نیاورد. پس با آنچه که بدون شک بدترین صحنه این کتاب است میرسیم، به جایی میرسیم و تعصب رتبه یونس آشکار میشه، نجات پرستی او آشکار میشه و وضعیت قلب او برای همه قابل مشاهده میشه. متوجه میشیم که قلب او برای دوست داشتن مانند خدا بسیار کوچیکه. خدا حتی زمانی اهمیت میده که ما اهمیت به او نمیدیم. اکنون سه چیز وجود داره که میخوام امروز صحبت کنم. به این نقش، به این قسمت ها نگاه میکنیم که تعصب میتواند در بین قوم خداوند وجود داشته باشد. آیای 1-4. اولویت قوم ها میتواند در بین قوم خدا منحرف بشود. آیای 4-8. شفقت باید به همه ملت ها نشان داشته شود. آیای 9-11. اول، تعصب میتونه در بین قوم خداوند وجود داشته باشه. در فصل 3 در پاسخ به کلام خداوند شاهد توبه پادشاهان نینوی هستیم. ما عزاداری و توبه میلیون ها را در پاسخ به موضوع کلام یونس میبینیم. پاسخ یونس به این موقعیت بشارتی چه بود؟ او به ما میگه که در این آیه که یونس بسیار ناراضی بود و عصبانی. خب این یه مقدار دست کم گرفته شده است، مثل اینمونه که یک دارین راجب یک مرد انگلیسی شک به نظر میرسه. او به شدت ناراضی بود. آنچه عبری در اینجا واقعا آشکار میکنه که این برای یونس بد بود و در درون او آتشی بود، او عصبانی بود، یک اجتماع بزرگ برای او بود. یک مقدار قوی تر از این است که نارضایتی بیش از حد داشته باشی. این برای او شر بود. در درونش سوختی خدا راضی باشد که همچه افرادی رو نجات دارن. اینجا در آیه 2 گفته میشه من فرار کردم چون میدونستم در نهایت این مردم رو نجات میده. یونس فرار کرد زیرا از این افراد انقدر متنفر بود که نمیتونست تصور اینکه خدا رو آنها را نجات داد تحمل کنه. پس چیزی باعث نفرت یونس از این مردم بود؟ این نوا شهر اصلی آشوریان بود. اکنون آشوریا یک قدرت مهم جهانی بود. آنها دورهای قدرت و زمانهای ضعف زیادی رو پشت سر گذاشتن. در سال 935 قبل از میلاد در زمان پادشاه خود آشور دان دوم بسیار قوی شدند. زمانی که آشور ناصر پال دوم 860 تا 884 به قدرت رسید، دردسرهای واقعی برای اسرائیل به وجود آمد. آشور ناصر پال دوم که وحشیگری او در تاریخ آشور بی‌نظیر بود. تا سال 784 قبل از میلاد آشوری ها خطر و مشکلات واقعی را بر اسرائیل و همسایگانش ایجاد کردند. اما زمانی که یونس پس از 780 سال قبل از میلاد به آنجا رفت، قدرت آنها بسیار ضعیف شده بود. اما خاطرات آنها هنوز وجود داشت. اما در این زمان که ضعیف بودند، این رو یونس نمیدونست. او یک روز دوباره برمیخیزه و آنها دوباره روزهای وحشتناکی برای اسرائیل و همسایگانش ارمغان میبرند. شاید دوستان ایرانی ما بتوانند نگاه اجمالی به احساس یونس داشته باشند. اگر تصور کنند خداوند عشق نجات خود را به سیاستمداران جمهوری اسلامی قرار داد یا بر گارد جمهوری یا پلیس اخلاق، شاید دوستان عراقی و سوری ما بتوانند نگاه اجمالی به احساس یونس داشته باشند. اگر تصور کنند خداوند عشق نجات بخش خود را در دولت در دل داعش یا دولت اسلامی قرار داد، شاید دوستان ایرانی شمایی ما بتوانند نگاه اجمالی به آنچه یونس داشت بیندازن. اگه تصور کنن خدا با عشقش رو یا با بفکنهای خودش رو برای نجات از ارتش مقاومت ایرلند قرار بده، شما میتونید از تمام کشورهای خودتون عبور کنید و موارد مشابه رو مشاهده کنید. این ملت آشور وحشی بود، خشن بود، متعصب بود و خطرناک بود. پرست بودن، به خدا یگانه خدمت نکردن. یونس حافظه طولانی داشت و از رنجهایی که قومش از دست آنها متحمل شده بود میدانست و از آنها متنفر بود. میبینید که فقط این نیست که این افراد کمی با یونس تفاوت داشتن. آنها در واقع مردمی بی خدا بودن، مردمی که از اعمال بد لذت میبردن. مردم نینوا تا آنجا که ممکن بود خارج از جامعه عهد خدا بودن. دلیل فرار یونس این بود که از این مردم متنفر بود و نمیخواست خدا آنها را به توبه دعوت کند. آنقدر از آنها متنفر بود که میخواست آنها را ببیند که در آتش جهنم میسوزند. زیرا مرگ یونس برای آنها خیلی خوب بود. اگر آتش میگرفتند او سعی خاموش کردنش را نمیکرد. او از اونها را تأخیر میکرد، از اونها متنفر بود و برای او جوری اهانت حساب میشدن. و اینجا بود که خداوند دعوت میکنه که از او که بره و اونها را به توبه دعوت کنه. بیشتر از آن او گمان می بود که خداوند توبه و ایمان را عطا خواهد کرد و این نبی ها نجات خواهند یافت. زیرا می دانستن که تو خدای بخشنده و مهربانی، دیر خشمگین و سرشار از محبت استوار و از مصیبت فروکش می کنی. یونس شخصیت جدیدی به خدا داد و تازه که او می دانست که خدای بخشنده است. خدایی که آنچه را ما لیاقتش را نداریم به ما می داد. او می دانست خدا خدای مهربانی است. او می دانست که خداوند صبور و رنجور و دیر خشم است و می دانست که خداوند سرشار از محبت است. شناخت او از شخصیت خدا به این معنی بود که او میدانست که نجات در قلب خداوند. او میدانست که شفقت نتیجه احتمالی این امر است و شفقت خدا را در سختی فرو برد. نمیدانم آیا برخی از بخشای جامعه افرادی هستند که برای مراقبت آنها تلاش کرده یا میکنی. نمیدانم آیا این گروه ها از بخشای مردم وجود دارند که شما برای آرزوی آنها رستگاری آنها تلاش میکنید. یونس در بهترین حالت یک ملی‌گرای گمراه بود. در بدترین حالت او یک نجات پرست متعصب بود. از این افراد متنفر بود. او فقط لطف خداوند را برای هم نوع خودش میخواست. نمیخواست خدا به این دیگران لطف کند. این امتناع از آنچه خداوند میخواهد به دلیل رقابت قومی است. به دلیل تنش قومی. به دلیل نگاه نجات پرستانه. با این حال همونطور که میخواهیم ببینیم خدا من برای تمام دنیا برنامه دارد، برای همه ملت‌ها، نه تنها اسرائیل. شما به عنوان یک چند ملیتی می‌دانید که چند قومیتی کلیسای ما قرار داره که باید نگرشای خودمون و فرهنگی خودمون رو به مردمان مختلف و زبان‌های دیگر تعامل کنیم. اگر به گفتگان عمومی در اسکاتلند گوش بدیم، گاهی اوقات می‌توانیم وحشتناک‌ترین چیزها را در مورد همسایگان انگلیسی خود بشنویم. ما آنها را توجیه میکنیم و میگوییم که این فقط یک شوخی ناشی از رقابت باستانی است. آیا واقعا اینه؟ آیا یه چیزی عمیق‌تر از در جامعه ما صحبت میشه در موردش؟ ما تنش‌هایی داریم که اغلب بین دنبال روهای تیم‌های سلتیک و رنجرز سرازیر میشه، یک تنش مذهبی و قومی. من در روستای لانارکشه خدمت میکردم و شبها کویز برگزار میکردیم که در آن غذای خوب، خنده های زیاد و پیام انجیل وجود داشت. در دهکده ما سازمانی داشتیم که شاخه اسکاتلندی کاردینال جمهوری خواهان سنفین در دهکده خودشون رو اندازه کرده بودن و چیزهای گذشته برای کمپین شروع کرده بودن برای مشارکت سیاسی ایلند کمک مالی جمع میکردن. به حال من تعدادی از این بچه‌ها را با مسابقه دعوت کردم و آنها آمدند. هنگامی که تصاویر این رویداد در فیسبوک ظاهر شد، من از افرادی که از این که ما سینفین را در کلیسا برای شنیدن انجام انجیل داشت خواهیم داشت خشمگین شدم. من از این ناراحت بودم. چرا اینکه آنها شفاعت خدا را فقط می‌خواستن برای خودشون، نمی‌خواستن این سری افراد انجیل را بشنون، زیرا نمیتونستن اونها را تحمل کنن. نقطه خنده دارتر این است که چیزی که آنها نمیدونستن این بود که مردی که با آنها سر یک سو نشسته بود و باشنشدن است که الان بخواهد در کنار آنها یک استاد بزرگ سابق لوژ نارنجی بود. آن شب وارد سالن شدم، وقتی دیدم سینفین در اسکاتلند و لوژ نارنجی روی یک میز نشسته بودن وحشت کردم. رفتم و به میز ملحق شدم که همه چیز شروع شد. شب خوبی بود. این فقط در اسکاتلند نیست. ما میدونیم که تنش میتونه بین افراد فارس کرد وجود داشته باشه، بین چینی ها و اوگورها یا بین یوروباها یا ایگبوها. ما میدونیم که این چیزها در سراسر جهان وجود داره. متاسفانه دنیا اینگونه است، اما نجات پرستی در بین قوم خدا جایی نداره. در میان قوم خلق خدا جای نفرت از اقوام و ملیت دیگر نیست. نقشه نجات خدا برای همه ملت‌ها بود، اما یونس این را دوست نداشت. بنابراین از انجام آنچه خدا میخواست خودداری میکنه. مطمئنم از اینکه خدا از نظر تئوری برای ملت ها برنامه داشته خوشحال میشده، با اعتقادات او مطابقت داشته. اما مشکل زمانی پیش میاد که باید روی رفتار او تأثیر میذاره، زمانی که باید شخصا باهاشون میره. این برای این کار آماده نبود، بنابراین نپذیرفت که این کار انجام بده. آیا ما نه تنها برای داشتن باورای درست، بلکه برای داشتن های رفتار درست نیست آماده هستیم؟ در واقع یونس آنقدر آماده نبود که در نسخه در قسمت 3 گفته میشه. پس اکنون ای خداوند لطفاً جانور از من بگیر، زیرا مردن برای من بهتر از زندگی کردن است. در فصل 2 او از خدا برای نجات جانش تشکر میکنه. حالا اینقدر عصبانیه که از خدا میخواد بمیره. این مقداری از نفرته. خدا به نینوی ها رحم میکنه و یونس و این حسم کردنش برای یونس سخت بود. حتی زمانی که یونس این کارا نکرد خدا به او اهمیت داد. تعصب میتواند در میان خلق خدا وجود داشته باشد، اما نباید در خلق خدا نقشی داشته باشد. علی‌رغم تمام اتفاقاتی که افتاده بود، یونس هنوز با خدا آشتی نکرده و یونس رحمت خدا را نسبت به خودش فراموش کرده بود. بعد یونس واقعا خود را انقدر که فکر میکرد نمیشناخت. همونجوری که یونس در درخواست مرگ میکنه، خداوند او را به چالش میکشد. آیا خوب است عصبانی باشی؟ به چه حقی عصبانی هستی؟ دوم، توجه به این کنید. اولویت ها میتواند در بین قوم خدا منحرف شوند. آیات 5 یونس ما را به جایی میبره که یونس را از شهر خارج میکنه و به سمت شرق میره و برای خود پناهگاهی میسازه و منتظر ببینه چه اتفاقی میفته. اما با توجه به آنکه در 4:1 خوندیم، کمی عجیب به نظر میرسه. ما در 4:1 متوجه میشیم که خداوند به نینوا رحم کرده و یونس در این مورد تا سرحد مک به دیوانگی رسیده و خدا به او میگه که چه حقی داری عصبانی باشی. بنابراین چگونه آنچه رو بعد میآید اینجا میتونیم مطابقت بدیم؟ خب بعضی از مفسران پیشنهاد میکنن که آنچه ما داریم اینجا میبینیم یک فلشبک و برگشتن به گذشته است. در فصل 4 آیه 1-4 و 5-11 اینجا قسمت نتیجه نهاییه، ولی اینجا ما را به یک گذشته و یک فلشبک این برای که نشان میده خدا هنوز در تلاشه که این پیامبر سرکش را به یونس آموزش بده. من فکر میکنم که این ایده معنی داره اینجا، زیرا در حال حاضر قسمت روبه جلوی سری در این داستان داریم. در فصل 1:16 زمانی که ملوان و یونس رو به دریا انداختن، احتمالا ماهی مجبور شد او را به سهولت ببره تا از غرق شدن نجات پیدا کن. اما آیه 16 به سمت قربانی نزد ملوانان به جلو میره، سریعا بعدش، یعنی به سمت جلو حرکت میکنه. سپس در فصل 2:10 که در آن بیانیه خلاصه داریم که خداوند توبه کرده و نه گذشته از حق خودش، اینجا اساسا در روایت به سمت جلو است. بنابراین معقول میشه که در 5:4-11 یک نوع یاداوری از گذشته باشه. به نظر میرسه منطقی داره که یونس در شهرش در شرق قشهر در حال شمارش 40 روز مرخصی خودشه و منتظر ببینه خدا چه خواهد کرد. بیشتر از این که او آنجا منتظر باشه ببیند آیا خدا نظرش را نسبت به کاری که قبل انجام داده است تغییر خواهد داد یا خیر. هنگامی که موعظه خدا در نینوا به پایان میرسونه و پیامی رو که خداوند به اون داده میرسونه، به سمت شهر حرکت میکنه و برای خود پناهگاهی میسازه و منتظر میمونه ببینه خداوند با برنامه یونس موافقت میکنه یا نه، که آیا شهر نابود میشه یا نه. با وجود طغیان یونس خدا از او دست نکشیده بود. وجود تعصب و غیرت خداوند او را رها نکرد. با وجود این داستان این را بیان میکنه که چگونه خدا گیاهی را فرستاد که به طور اتفاق طبیعی خیلی سریع رشد کرد که او را از خورشید سایه اندازه کند و یونس بی نهایت خوشحال بود. با آیات 6 و 7 نگاهی بیندازی. خداوند گیاهی را قرار داد، آن را به یونس برافراشت تا سایه‌ای بر سر او باشد و او را از ناراحتی نجات داد. پس یونس از این گیاه بسیار خوشحال شد. اما 7 روز بعد که طلوع کرد، خدا که می را فرستاد که به گیاه حمله کرد به طوری که خوش شد. حالا چیز شگفت انگیز در این مورد این است که این اولین بار است که یونس خوشحال میشه. در کل داستان خدا به اون میگه که به نینوا بره، اون راضی نبود. بعد طوفان میشه، اون راضی نبوده، بازم او از ماهی بزرگ راضی نبود، هرچند که توسط اون ماهی بزرگ نجات پیدا کرد. اما گیاهی به سرعت رشد میکنه تا سایه از خورشید بر او بیندازه. او از این موضوع خوشحال میشه، در واقع او خیلی خوشحال میشه چون خدا داشته براش کاری میکرد، خدا کار براش راحت‌تر کرده بود و این راحت تر بودن برای زندگی برای یونس بسیار براش مهمتر از مردم گم شده این نوا بود. یونس وقتی که از رحمت خدا بر من شد خوشحال بود. آیا اغلب ما اینطور نیستیم؟ چیزی که ما رو خوشحال میکنه زمانی است که ما راحتی خودمون داریم. چیزی که ما رو خوشحال میکنه زمانی که ما به خوبی تأمین شدیم و بیشتر از مردم از دست رفته گلاسگر مکان دیگری به آسایش خود اهمیت میدیم. روز بعد خدا یک کرم را فرستاد تا گیاه رو بخونه. توجه کنید که خداست که همین کار رو انجام میده. سپس باد گرم شرقی یونس رو میسوزونه و سایش رو دست میده اینجا. او بیشتر از هر زمان دیگری عصبانی میشه تا جایی که یونس آرزو میکنه که کاش مرده باشد. میگه برای من بهتر است که بمیرم تا زندگی کنم. اما خدا به یونس گفت در آیه 9، خدا سوال دیگر از او پرسید، آیا خوب است که برای گیاه عصبانی شوی؟ آیا حق دارید از این گیاه عصبانی شوید؟ خداوند در حین ابراز خشم خود نسبت به چیزهای کوچکی مانند گیاه یا کرم یا یونس مطلقی خود کار مطلق خودش رو نشون میده و به یونس یونس میگه بله خوب است که عصبانی بشم، آنقدر عصبانی هستم که بمیرم. و از مرگ یک گیاه عصبانی از دست دادن راحتی شخصی خودش. خشم از زندگی ما نیز اینگونه عمل میکنه. ما از همه چیزهای کوچک و بسیار بیهمیت عصبانی میشیم. در این حال بی توجه به بی‌عدالتی های بزرگ در دنیای شکسته خود میستیم. یونس بیشتر از اینکه به شهر در حال مرگ اهمیت بده به آسایش کوچک خودش اهمیت میده. تعجب میکنم که آیا ما بیشتر از یک شهر در حال مرگ به آسایش خود اهمیت میدهیم. نمیدونم آیا اولویت های ما منحرف شده که ما بیشتر نگران راحتی خودمون هستیم تا دنیای گم شده. آیه 10 و 11، شفقت باید به همه ملت ها نشان داده شود و خداوند گفت شما برای گیاهی که برای آن زحمت نکشیدید ولی در یک شب به وجود آمده ترحم میکنید، و آیا من نباید به نینوا آن شهر بزرگ در آن بیش از 120,000 نفر هستند که دست راست خود را از چپ نمی‌شناسند همچنین چهارپایانشان متاسف نباشم؟ یونس توانسته و برای چیزی به اندازه یک گیاه ناچیز متاسف باشه، چیزی که ارزش نسبتاً کمی داره. او برای یک گیاه یک روز غمگینه ولی همچنان با نشستن آنجا منتظر است به امید نابودی کامل یک شهر کامل پر از انسان ها. ارزش های او دور از خطاست تا زمانی که او خوبه به هیچ کس دیگری اهمیت نمیده. او برای چیزهایی که به راحتی او تاثیر میگذارد اندوکی میشه، اما با همه چیز که به درک بره شما برای یک گیاه یک روز رحم دارید. آیا برای نینوا خداوند رحم نکند؟ خداوند میگه آن شهر بزرگی در آن بیش از 120,000 نفر هستند که دست راست خود را از چپ نمیشناسند. بسیار از مفسران گمان میکنن که عبارت 120,000 نفر که دست از راست خود را از چپ نمیشناسن به کودکان و نوزادانشان اشاره دارد، اما در مورد آن مطمئن نیستم. من فکر میکنم به هم اندازه زیاد اشاره به گمگشتگی و تاریخی معنوی آنهاست، بی اطلاعی از چیزهایی که خداوند به آنها میگه. خداوند میگه شما به گیاه رحم کنید، حتما اگر شما به یه گیاه رحم دارید من هم باید به مردمم رحم داشته باشم. او میگه من فهم کنن او به این ایده ارزش نسبی ادامه میده. در نینوا گاوهای زیاد وجود داشته که ارزش آنها از گیاه شما یونس بیشتره. آیا آنها نیز لایق شفقت شما هستند؟ رحمت خداوند برای همه ملت هاست. کتاب را اینجا ما رو با یک سوال معلق میذاره، ما رو به فکر فرو میبره. فکر میکنیم که آیا خدا واقعا برای رحمت به مردم این شهر جهان بزرگ نیست؟ رحمت عظیم خداوند شامل همه گروه های قومی و نژادی میشه. رحمت واسه خداوند شامل همه گروهش های سیاسی میشه. رحمت عظیم خداوند شامل حال مردم از هر ملیتی میشه. رحمت عظیم خداوند شامل همه گرایش های فلسفی میشه. رحمت بزرگ خداوند شامل افراد با هر گرایش جنسی میشه. رحمت بزرگ خداوند شامل همه گروه های زبانی میشه. ما باید از تعصب و تنگ نظری که یونس در این کتاب تجسم میکند فرار کنیم و مژده عیسی مسیح را به همه برسانیم. میزان رحمت خداوند این است که عیسی جسم را گرفت و در میان ما زندگی کرد و با دستان دراز در باز شده در صلیب آویزان شد تا برای نجات ما بمیره. تمام گناهان ما را به عهده گرفت و مجازات آن را در بدن خود حمل کرد. عدالت کامل خدا به ما بخشید و ما را فرزندان خدا قرار داد. این وسعت رحمت خداست. این وسعت رحمت خداست. این معیار طولی است که عشق خداوند برای نجات گناهکار گمشده‌اش به آنجا میرسه. چگونه ما آن که رحمت را شناخته ایم و از آن بهره برده ایم کمتر از دیگران رحم کنیم؟ چگونه می توانیم کمتر از عشق ورزیدن به افراد دست از رفته انجام دهیم و انجیل را با تمام قدرتی که در اختیار داریم به آنها ببریم؟ چگونه می توانیم کار دیگری انجام دهیم که به مردم از هر ملت این فرصت را بدیم که انجیل عیسی مسیح را بشنوند و به آن پاسخ دهند؟ می دانید در حالی که این دنیای ما با تعصب و غیرت نجاست پرستی شکسته شده، روزی فرا میرسه که همه اینها از بین خواهد رفت و ما برای پرستش خداوند و مردم از هر قبیله و زمان و ملتی گرد خواهیم آمد. اجازه دهید آن روز از مکاشفه 7 آیه 9 تا 12 بخونم. پس از این نگریستم و اینکه جمعیتی عظیمی که هیچ کس نتوانست آنها را بشمارد از هر قوم و از هر قبیله و زبانی در برابر تخت در حضور بره ایستاد، جامعه سفید پوشیده و شاخه‌های خرما در دست داشتند. و با صدای بلند فریاد زد: نجات از آن خدای ماست که به تخت می نشیند و از آن بره. و جمعی فرشتگان دور تاج و تخت و پیران و 4 موجود زنده ایستاده بودند و روی تخت قرار گرفته بودند و خدا را پرستش می کردند. می گفتند: آمین، برکت جلال و حکمت و شکر و عزت و قدرت از آن خدای ما تا ابد آباد، آمین. و سپس با آغاز آسمان جدید یوحنا در مکاشفه 22 آیه 21 تا 27 میگه: من هیچ معبدی در شهر ندیدم، زیرا معبد آن یهوه خدای قادر مطلق بره است. شهر نیازی به خورشید و ماه نداره تا آرام بتابد، زیرا جلال خداوند به آن نور میدهد و چراغ آن بره است. ملت‌ها به نور آن راه خواهند رفت و پادشاهان زمین جلال خدا در آن خواهند دید و دروازه‌هایش هرگز در روز بسته نخواهد شد و شبیه در آنجا وجود ندارد. جلال و عزت امتها در آن خواهد آمد. اما هیچ چیز ناپاک، هیچ چیزی که منفی و نادرست باشه وارد آن نمی شود، بلکه فقط کسانی که کتاب حیات بره نوشته شده است. جلال بهش توسط چند قومیتی خواهد بود، چند ملیتی گرده همایی بین فرهنگ های با فیض های مختلف از طریق ایمان که به توسط عیسی مسیح نجات یافتند. در میان خلق خدا جای تعصب نیست. ما نباید آسایش خود را بر نجات ملت و اولویت دهید. پس ببینید، واقعیت این است که خداوند به ما اهمیت می‌دهد حتی وقتی که ما اهمیت نمی‌دهیم. آمین.